رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 بیگاه و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی پنجشنبه 23 اپریل. مرزا سلیم پورم با خلاصه اخباری مهم این ساعت. امروز بر اثر دو حمله انتحاری در عراق بیش از 70 تن کشته شدند. حمله مردطلبانه در یک آشخانه در شهر مقتدیه که زائرین ایرانی در آن در راه به سوی شهر مقدس کربلا نان می‌خوردند منجر به هلاکت دست کم 45 نفر و جراحت برداشتن 55 تن دیگر شد. 28 نفر دیگر بر اثر یک حمله انتحاری علیه پلیس امروز در بغداد کشته شدند. در همین حال مقامات نظامی عراق از بازداشت ابو عمر بغدادی رهبر بخش عراقی شبکه القاعده که خود را دولت اسلامی عراق می‌نامد خبر می‌دهند. پاکستان نیروهای شبه نظامیش را به ناحیه بونیر که زیر نظارت طالبان قرار گرفته است اعزام کرد. این در حالی است که گسترش قلمرو نفوذ جنگیان در شمال و غرب پاکستان مایه نگرانی های بین المللی شده است. جنگیان فعلا در راه های بونیر پاسگاه ها گذاشته خیابان ها و بازارهایش را دیدبانی میکنند. طالبان در پی تصویب قراردادی که در عوض صلح با جنگیان تطبیق قانون های شریعت در وادی سواد را اجازه میدهد وارد ناحیه به اسلام آباد باز هم نزدیکتر بونیر شدند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون معامله دولت پاکستان با جنگیان سواد را عقب نشینی دولت در مقابل طالبان نامید و گفت از پاکستان تهدید مرگ‌آور به امنیت جهان برمی‌آید. ترکیه و ارمنستان در پی مذاکراتی که با میانجیگری شویتسریا دایر شد اصرار داشتند که در مورد راه‌های احیای روابط دو جانبه توافق کرده اند. بیانیه وزارت‌های خارجه ترکیه و ارمنستان همگی یک روز قبل از 24 اپریل که ارمنی‌ها از قربانیان کشتار جمعی سال 1915 یاد می‌کنند نشر شد. ارمنستان قتل عام ارمنی‌ها توسط نیروهای ترکانی عثمانی را نسل‌کشی می‌نامد، اما ترکیه با تردید تعبیر نسل‌کشی کشتار ارمنی‌ها را پیامدی تنها جنگ شهروندی می‌خواند. امروز در مرز گورستان با ولایت جدای طلبی اسیتای جنوبی یک زد و خورد رخ داد، ولی بنا به خبرها کسی آسیب ندیده است. هر دو جانب همدیگر را در آغاز این درگیری مقصر می‌خوانند، اما تیراندازی در این مرز همگی چند ساعت قبل از شروع مذاکرات مقامات گورستان و اسیتای جنوبی و روسیه با ناظران بین‌المللی اتفاق افتاد. قرار است در این مذاکرات راه‌های عادی ساختن وضع منطقه در پی جنگ سال گذشته گورستان و روسیه بررسی شود. وزیر خارجه بلاروس سرگی مارتینوف امروز تایید کرد که رئیس این جمهوری الکساندر لوکاشنکا در نشست قریب الوقوع سران اتحادیه اروپا در پراگ شرکت خواهد ورزید. لوکاشنکا را به این نشست هفته پیش کارل شوایتسنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک رهبری دوره اتحادیه اروپا دعوت کرد. حضور لوکاشنکا در همایش پراگ یک نقطه چرخش در سیاست مینسک تلقی می شود، چون که بلاروس طی سالیان با دلیل تعقیب مطبوعات مستقل و مخالفینش در انزوای بین المللی قرار داشت. فعال حقوق انسان لیودمیلا الکسیوا و 8 گروه دیگر در یک نامه سرکش شده از رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف تضمین دادگاه عادلانه پرونده جدید رهبران شرکت یوکوس میخائیل خودارکوفسکی و پلاتون لبیدف را تقاضا کرده. همچنین خواستار حضور آزاد ناظران بین‌المللی در این دادگاه شدند. این دو رهبر شرکت نفت یوکوس از سال 2003 در زندان به سر برده اکنون به سرقت باز میلیاردها دلار متهم میشوند، اما طرفدارانش میگویند دولت میخواهد با ادامه تعقیب خودارکوفسکی از نشستن او با رهبری جنبش مخالفین جلوگیری کند. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکا گفت قصد دارد در انتخابات آینده پرزیدنتی به خاطر دریافت دوره دوم ریاست وارد مبارزه شود. این در حالی است که فعلا میزان محبوبیت یوشنکا در بین مردم زیر 10% شده است. رقیب او ویکتور یانوکوویچ نیز قبلا خبر داد که نامزدیش را در انتخابات خواهد گذاشت. پارلمان اوکراین 25 اکتبر را روز رأی‌گیری تعیین کرد، ولی پرزیدنت یوشنکا این سنه را رد کرد. شرکت توجیک ایر میخواهد خریده پروازهایش به روسیه را گسترش داده به زودی به 7 شهر دیگر روسیه ارتباط هوایی برقرار کند، از جمله افتتاح پروازها به سوچی، نیژنی‌نورتسک، کراسنویارسک، چلیابینسک، اورنبورگ و ایرکوتسک و تیومن در نظر داشته شده است. فعلا هواپیماهای توجیک ایر به 5 شهر روسیه مسکو، سن پترزبورگ، یکاترینبورگ و نووسیبیرسک و سمارا پرواز میکنند و تا یک سال دیگر در منطقه بونه حصاره که پایتخت تاجیکستان یک باغی نو فراغتی بنیاد خواهد شد. باغی نو که قرار است در سالگرد 20 استقلالیت تاجیکستان افتتاح شود در میدان 15 گکتار ساخته خواهد شد. مراسم گذاشتن خشت اول این ساختمان در نوروز امسال دایر شد و اکنون برای بنیاد باغ بونه حصارک آزمون بین المللی اعلام کرده اند. و دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی نیکلای بردیوژا امروز سفر دورازش به تاجیکستان را شروع میکند. قرار است بردیوژا در دوشنبه با رهبران وزارتخانه های انتظامی و قدرتی تاجیکستان ملاقات کند و مسئله تاسیس نیروهای مشترک زودعمل این پیمان را بررسی کند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. گفتگوهای ما را از اینجا مجله های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و اورینت ساز موزیک ادامه میدهند.
اینجا رادیوی آزادی است. مجله فرهنگ و اندیشه.
السلام علیکم شنونده ارجمند رادیوی آزادی. سفرگل عالمی هستم، مجری برنامه، با تمنای روز و روزگاری آباد شما عزیزان و این مطالب در مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. ادیبان عنواندار زیادند و اما چرا اثرهای جالب و خواندنی انگوش شمارند؟ رعد و برق در تئاتر لاهوتی، باز یک نمایشنامه کارگردان شناخته خوشنظر میولیف روی صحنه آمد. بیبی جان افسانه بگو، قصه و افسانه های کهن در دل شبهای دراز و بیبرق کوهستانی رشت. شنونده ارجمند، این نامگوی همه مطالبی برنامه ما نیست. در مجله فرهنگ و اندیشه دیگر گزارش های جالب و چند آهنگ و ترانه های زیبا را نیز جای داده ایم. با ما باشید. دوستان گرامی، سالهای آخر کمی اثرهای جالب و خواندنی و جوابگوی خواسته های خواننده امروز از موضوعهایی میباشند که محفل منقدان و تحلیلگران را در تاجیکستان گرم نگاه می‌دارند. و صاحب نظران عامل کاستشوی ذوق مردم خصوصا جوانان را نیز طی بیش از یک ده ساله آخر محض در همین می‌دانند. چرا شاعر و نویسندگان و آوازخوانان صاحب عنوان زیادند و اما شعر و داستان یا حکایه و قصه جالبی که علاقمندان در جستجویش باشند و یا نمایشنامه‌ای که تالارها را پر تماشابین سازد انگوش شمار است و چی باید کرد که وضع در این سمت بهبود یابد؟ این سوال‌هایی هستند که ما را به پای صحبت جورابیگ نظریف دانشمند و منقد شناخته تاجیک نشاند.
استاد جورابیگ، بگید که مثلا نظر شما درباره وضع امروز ادبیات چی است؟
اکنون خواهر عزیزی من، شما میبینید اگر که این خیلی یک توجه فرمایید دکانهای کتاب فروشی و بعضی جایه بینید، دکانها هم نه هر جا میبینید که ده ها کتاب چاپ میشود، ده ها کتاب در سال. دیکی وقتی که میگیرید و ورق میزنید ببینید هیچ چیز نیست. متاسفانه مردم از اون ادبیات بهین خود در کنار موندن، مطالعه کمتر شده است. اونهایی که در مقام بزرگی هستند مثلا در گوشه فراموشی موندن. خواننده های ما و شنونده های ما وقت ندارن که بروند اون ورق بزنن ببینن که کیها چی گفتند. امروز به طور مصنوعی اگر مثلا یک نفر در زمینه خیش تبرچگی، در زمینه محل، در زمینه خیلی یک مناسبت شخصی یک نفر که تعریف کردن، دیگر از طریق رادیو کشوندن میگن شاید همین بزرگ باشد و شاید میبینید که همین این از اون شنید، اون از اون شنید، اون از اون شنید. اونش مهم نیست که اون چی نوشته است، اون چی گفته است، مهمش همین که چند کتاب چاپ کرده است. شما میدونید که مثلا بسیارها هستن نمی ادبیات کلاسیکی ما را ورق بزنه، دیگر یک شاعری است که همگی جمل جمع یک مثنوی نوشته است، مکتبی شیرازی که 2160 بیت است. لیکن یک شاعر دیگر است مثل زلالی خونساری و چندین شاعران دیگر که 5 تا 500 نوشتن، 5 500 تصور کنید که 15 مثنوی. لیکن 15 مثنوی قیمت یک مثنوی را ندارد و تذکره نگارای ما، تذکره نویسای ما هم شعر و ادبیات زمان خودش و زمان گذشته و همه خوب از خود میکردند، بها دادن هاشون از همین طریقه است. یک امروز هم ببینید، متاسفانه یک زمانی شده است که مردم به ادبیات بهین کمتر توجه میکنند. از طریق روزنامه، البته تعداد روزنامه را میبینه که خیلی 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 زیاد شده است و هر چی خواستن می نویسن. این میگد این شاعر برجسته، اینش فلان، این بهمدان. یک چیز است خواهر عزیز، من همون دفتر تاریخ ورق زدم همین دوران معاصر خودمونه، ببینه از سال 62 تا قریب سالهای 80 چند جمع جمع 3 شاعر خلقی داشتیم: تورسونزاده، باقی رحیمزاده و میرسید میرشکر. امروز تعداد شاعرای خلقی ما و نویسنده های خلقی ما از 40 بالا رفت. خب شما از من بهتر خوبتر میدونه که اکثر اینها متاسفانه سزاوار نام خلقی نیستن، حلقی هم بیشترش. در دنیای هنر هم عین همین چیز است. شما تصور کنید عدن هاشمی بزرگ حافظ خلقی است. حافظ خلقی یعنی حافظ محلی، ولی کمترین شاگردان اون که در اون مقام نیستن و کمترین هنرمندان همش ارتیست خلقی ریسپوبلیکه، چنانی که امروز میگن ارتیست مردمی. نه از این چیزا دلت میرنجد، لیکن چی هم گفته میتونی. و پهادادن ها هم متاسفانه در محیط محل شده است. یک کس شاعر و نویسنده محل خودش را تعریف میکند، یک کس مثلا هنرمند و آوازخوان محل خودش را تعریف میکند، مثلا یک کس شاعر محلش را نابغه میگد. من با تمام مسئولیت به حضور مبارک تمام مردم میرسانم که در این چندین سالها مخصوصا در عصر 20 تا به امروز در محیط ادبی ما نابغه نبود، دیگر دروغ ننویسند. مسئله اون که شاعرای ما شاعر خلقی بودن، در حقیقت تورسون‌زاده شاعر همه بود، شاعر محل نبود، باقی شاعر همه بود. مومین قناعت که امروز متاسفانه خیلی خیلی در گوشه فراموشی مانده است، بعضن وگرنه کسی با آثار نوشته مومین قناعت اصلا اهمیت نمیده. شاعر مردمی بود، شاعر خلق بود، شاعر مردم، لایق، بازار، گل رخسار و چندین نفران دیگر بیشک شاعران مردمی بودند و هستند، لیکن ما کمتر توجه ظاهر میکنیم. اکنون من میخواهم از دانشمندان، از فاضلان، از اهل ادب، از شاعرانمون یک تقاضا دارم که خوب بنویسن، بیهودگویی نکنن، و از ادبیات شناسان محترمم هم همین تمنا را دارم که در بها دادن ها از روی این صاف بها بدن.
یعنی استاد به نظر شما پست رفتن ذوق مردم هم همین است جنبش سبب
است؟ متاسفانه همین است. هر کدوم ما این شعر را میگیریم میگیم که خیلی من شعری سفید مینویسم، اینش میگد که من شعری گذشته مینویسم، اینش میگوید این. وقتی که غزلیات بسیار کسا مثلا غزل مینویسن، از برای خدا همین غزل که میبینید چنین خلاصه میبرارید که مثلا دیوان حضرت مولانا را پیشش مونده است و در همون زمینه به خدا عاشق میونم گفته است، در همون زمینه چند عباره حضرت مولانا را استفاده کرده غزلگونه یک چیز آفریده است. اگر کسی اهل فهم درد باشد میبیند که اونجا معجزه نیست، اعجاز نیست، ساختن ها است. چون مردم معنی رسم نیست و معنی فهمم نیست، میگه چی فکر میکنه که این شعر خوب است. بعد از طریق رادیو و تلویزیون شما ببینید که چه چیزا پخش میشود از تاریخ تلویزیون،
در جشن ها و در این
در جشن و در همه چیز، همین نوروز که باشد شد نوروز، خدا شایدن بسیار وقتا میشینی بعد خوب خسته میشوی دیگر گوش کردن ها نیست، ذوق مردم خیلی پایان رفته است.
همین طور دراماتورگی هم استاد،
خدا شاهد که من چند دفعه گفته بودم که برای چی مردی ما قدر مقام بلندی شاعری و دانشمندی و فاضلی قرار گرفته بودن، برای که مردم مطالعه داشت، مردم تا اون مقام دعوای شاعری کردن مثلا هزار اثرهای می آموختن، خوب حفظ میکردن، با تاریخ گذشته ما آشنا بودن، با تاریخ زمان خودشان خوب آشنایی داشتن، بعد دعوا میکردن که من یک چیزی آفریده میتوانم.
تشکر به جورابیگ نظریف، دانشمند شناخته، مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد. شنونده ارجمند، از صحبت با جورابیگ نظریف شنیدیم که وضع دراماتورگی یا آفریدن اثرهای صحنوی نیز بهبود می‌خواهد و اثرهای صحنوی بلند و پرمایه بسا کم ارزی وجود می‌کنند و این است که در اکثر موارد کارگردان‌های تاجیک امروزها به خاطر به تئاتر جلب کردن تماشابین به سراغ اثرهای ادیبان شرق یا اروپایی می‌روند. اخیراً خوشنظر میبلیف، کارگردان کهنسال و اما سرمحصول، چند اثر ادیب مشهور چینایی تائویوی با نام رعد و برق را روی صحنه تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی آورد. روزی 21 اپریل نخست نمایش این اثر برگزار شد. در رابطه با محتوای این نمایشنامه ما صحبتی کوتاه داشتیم با آقای میبلیف، اما پیش از پخش این مصاحبه نگفته نماند که آماده و روی صحنه آمدن این نمایشنامه خوشنظر میبلیف به زادروزی او راست آمد و او سنی 70 را با یک سال دیگری پر از جستجوهای ایجادی عبور کرد. و ما دستن در کاران مجله فرهنگ و اندیشه با استفاده از فرصت آقای میبلیف رو مبارک بود گفته برایشان عمری باز هم دراز و با برکت و برای کارهای ایجادی آرزو داریم. و اینک مصاحبه ما با این کارگردانی با گفته دوستان و همکارانش کهنسال و پرکار.
مندرجه مختصر آن است که یعنی ما در فعالیت و تقدیر یک آیله تمام جامعه را در نظر داریم. یعنی تاثیر منفی فعالیت و زندگی یک آیله این خیلی تاثیر منفی می رساند به پیشروی جامعه. اثر سالهای 30 و 40 عصر گذشته به دخل دار است. لیکن خیلی امروز خیلی مسئله اکتوالی است برای حیات تاجیکستان هم.
استاد مثلا نقشه را کیها بازی میکنند در یا پیدا کردن هنرمندان مثلا جوانان هنرمند مشکل نداشته شما؟ چون
چیز اکنون چیز سازان خیلی برجسته امروز تئاتر تاجیک این دلبر عمرو که احمد شاه الفت شاه شیرعلی عبدالقیصر بابا جان هستند
از هنرمندان جوان هم بازی کردن در این نمایشنامه شماست.
علی‌الدین شکوروف، دلرباب نظرسایه.
خب تشکر استاد. بگید که چی مشکل بود مثلا در تیار کردن همین نمایشنامه به صحنه آوردن آن؟
در تیار کردن مسئله اقتصادی روز، چون در تمام جهان این مسئله خیلی بحران اقتصادی امروز خیلی خلل رسون ما با.
از کدام جهت ماهوش هنرمندان دکوراسیا نبود مثلا چی؟
اصلا دکوراسیا اور چیز مسئله های آرایش اثر صحنوی.
مصاحبه بود با خوشنظر میبلیف، کارگردانی نمایشنامه رعد و برق که تازه روی صحنه آمده است، و ما امکان داریم که درباره این نمایشنامه اطلاعی بیشتری در اختیار شنوندگان ارجمند گذاریم.
اگر داشتن پول یا دارایی از یک سو برای انسان خوشبختی تلقی شود، از سوی دیگر این فاجعه است که میتواند به شکست خانواده و مرگ مواجه شود. نمایشنامه رد و برق که اخیراً از سوی خوشنظر میبلیف، کارگردان تئاتر، بر روی صحنه آورده شد، همین فاجعه را انعکاس میکند.
ما من و تو ما میتوانیم فراز کنیم پریدا با عالم بی‌خرج و مرگ پریدا در آجا نه مبارزه هست، نه تو و نه نوپاوری.
تالاری تئاتری دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی که در آن نمایشنامه رد و برق به نمایش گذاشته شد، پر از تماشابین بود و بیشتر آنها را جوانان تشکیل می‌دادند. تماشابینان جوان در برخی از صحنه‌ها می‌خندیدند و در برخی به اندیشه فرو می‌رفتند. برای مثال نسیم که بلیط تئاتر را از دانشگاه دسترس کرده است، از این نمایشنامه استقبال کرد و گفت:
چیپتور از فاکولته به ما دادن، ما رفتیم به تئاتر، در اونجا اسپکتکلی در برای چینی ها تماشا کردیم، دیدیم بسیار چیز معنوی رو حاصل کردیم، چیزی که در حیات انسان هست دیدیم و خیلی جهان بینی ما وسیع شد. وقتی که اسپکتکل به آخر رسید، من شخصا از خلاصه برآوردم که نه، ما باید امروز مانند همین آدمایی که برای پول شیده حیات خود رو از دست میدن و ایران میکنن با دیگرها آمیخته میشوند، نباید کنیم اینطور، باید برعکس عبرت گیریم از این اسپکتکل.
اما سوال مطروح این است که این موضوع که محصول کاری ادیب چینی است، تا چی اندازه در جامعه ما مؤثر به چشم میرسد؟ محمدی میرزایف، هنرپیشه این تئاتر که در این نمایشنامه یکی از نقش های اساسی را بازیده است، در این باره گفت:
موضوع از اون رو مهم است که امروز مثلا ما خیلی فاجعه های سنگین اثر گذاراندیم، بین خود جنگ و جنجال ها هم بود، بین اویله ها مثلا خیلی ناتفاقی و از اویله ها برامده رفتن و کارهای ناشایست و مشغول شدن آنها حس کرده می شود، مثلا خودفروشی زن ها یا که مناسبت مردی کاری مرد ها امانه گیریم. برای همین هم سرداری اویله فرض کردیم، باید یک ستون یگانه باشد که همین خرج و مرج، شوش و پوش، بی عدالتی های اهل خانواده رو، یعنی که در حق اهل خاندان بی عدالتی های که روی می دارد پیشگیری کرده تا.
به اندیشه صلاح الدین شکوروف، هنرپیشه دیگر این تئاتر، در شرایط فعلی موضوع اویله و اویلداری برای جوانان بسیار مؤثر است، به این دلیل که مردم ما از تفکر و رسوم زمان شوروی تا به حال کنار نرفتند و ارزش های جامعه جدید و خصوص مناسبت های بازار اقتصادی و افکار دموکراتی را خوب درک نمی کنند. و به گفته وی، تضاد اصلی در پیشرفت جامعه مسئله دارایی یا ثروت در مناسبت های اویلوی و جامعه در جای اول می ایستد و مسائل دیگر از قبیل محبت و دوستداری، احترام حقوق همدیگری دوم درجه دانسته می شود.
هر یک سخنی که ما می گوییم یا هر یک رفتاری که می کنیم باید اندیشیده، همین سخن گفتن در کار، رفتار کردن در کار که بعد پشیمانی نآورد. وقتی که تماشابین همینا تماشا میکند و میبیند، البته هیچ کس نمی خواهد که در جای همین چجاو باشد، چون که بدبختی پای بدبختی، بدبختی پای بدبختی و در آخر اویله ویران می شود. من به جوان های امروزه گفتنیم که وقتی که البته اویله یک چیزی مقدس است، وقتی که اویله برپا میکنی باید طور برپا کردن در کار که فرزندای سالم به دنیا بیاری، فرزندای سالم به جمعیت، تو که جمعیت یا اینکه طبیعت از اون که آفرید و به وایه رساند، یعنی تو قرضداری و همون قرضگردانی با همون فرزند خوب، با آیله خوب، با رفتار خوب، با کردار خوب و آنها کرکرانه رفتار نکن. در انتخاب خواه کس، خواه آیله، خواه دوست، رفیق خطا نکن.
این در حالی است که تئاتر تاجیک در 20 سال اخیر صحنه های جدید نداشت و همساله در تئاترهای تاجیکستان نمایشنامه های شکسپیر و فوکلو غنی عبدالله به صحنه گذاشته می شود. اما امسال تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی دست به نمایش های جدید زده است. برای مثال اخیراً در این تئاتر نمایشنامه رودکی به نمایش گذاشته شد که از سوی تماشابینان استقبال شد. همچنین تئاترهای دیگری دوشنبه نیز امسال دست به تهیه نمایش های جدید زدند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
مایه‌ای حس ندارم کی با بازاری من آید، مایه‌ای حس ندارم کی با بازاری من آید، جان فروشی سری راهم کی خریداری من آید، ای گزاله کی گرفتاری کمندی تو شدم باش، ای گزاله کی گرفتاری کمندی تو شدم باش، تا به دامی غزل افتی بو گرفتاری من آیی، تا به دامی غزل افتی بو گرفتاری من آیی. گل کی با گلزاری من آیی، سعید را شرد نباشد همه در دام کشیدم، سعید را شرد نباشد همه در دام کشیدم، با کمندی تو فتادم کی نگهداری من آیی، مایه ی روز ندارم کی با بازاری من آیی، جان فروشی سری راهم کی خریداری من آیی.
یادآور میشیم که شما مجله فرهنگ و اندیشه رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. قصه و افسانه خوانی قدیمترین ژانر در ادبیات شفاهی تاجیک و فارس محسوب مییابد. اما سالهای اخیر با پیشرفت علم و تکنیک، ظهور کینو، تلویزیون، رادیو و نهایت اینترنت، این نمود ادبیات شفاهی قریب که به کنج فراموشی رفت. و قصه و افسانه گویان زیاد شنونده خود را پیدا نکرده و داستان ها و قصه ها و افسانه هایی را که جنبه های پرارزش انسانی از قبیل جسارت و جوانمردی، سخاوت و نیکی، مهنت دوستی و وطن داری را در خود نهان داشتن با خود به خواب بردند. ولی چند سال اخیر مردم باز به این ژانر شفاهی روی نیاز آوردند و این نیازمندی توانست تا اندازه‌ای به آن جان دیگر ببخشد. و حیران نشوید، عامل اصلی به قصه و افسانه رو آوردن مردم مشکلات بی‌برقی در مناطق کوهستانی تاجیکستان بوده است. شاید شنونده شهرنشینی ما که نه چندان گرفتار مشکلات بی‌برقی بوده است سوال دهد که بی‌برقی به قصه و افسانه گویی چی ربطی دارد؟ تصور کنید شب‌های تیره و سرد زمستان رو در مناطق دوردست کوهستان که مردم از نیروی برق محرومند. برای کوتاه کردن چنین شب‌ها که بعضن خواب هم آنها را نمی‌تواند کوتاه کند، کودکان و نورسان و حتی نوجوانان گردی بابا و مادر کلان‌ها جمع می‌شوند و از آنها خواهش می‌کنند که برایشان افسانه گوید و مادر کلان و باباها به لوله بالیش تکیه می‌کنند و شروع می‌کنند بود نبود. خوب اینجا رشته سخن رو به همکارم در منطقه رشت محمود شادی میدهم که از عمری دوباره روایت و افسانه ها در دل شب های تار قصه میکند.
جیان خورده خوب یا جیان گشته؟ و گفتی و گفت جیان گشته چی های؟ نقشت خواهی مردم میشن میمونی تش نمیمونی شب جای خواب نمیابی جیان خورده خوبه که مخری این آدم برگفتش که حقیقی خوب زدی نکی جیان گشته بسیار بسیار خوبه یک آدم ها ببینی چخلی رفتار داره چخلی چخنو ای دهنش میبرویه رفتاری وی چخلیه
این صدای ولی حیدر یک نفر قصه‌خوان مشهور در رشت است که در خاطرات خود صدها داستان و افسانه را جای داده است. او یک هم 90 سال داشته میگوید این همه را از دوران کودکی و نوجوانی از افراد قصه‌گوی در مساجد و چایخانه ها و هنگام تیو معرکه ها شنیده است. بابای ولی همچنین گفت قبلا در کوهستان قصه‌دان ها خیلی زیاد بودند که بعضا مردم نمیدانست شب چیگونه سحر میشود. در این محافل گرم و سرادم قصه خوان در جای مهمی حادثه قصه رو به اصطلاح بند می انداخت تا شنونده از خود همت نشان بدهد و در این لحظات بی صبری و شیرین که دوام حادثه چی می شود مردم برای قصه خوان از خانه های خود یک تقه چهار مغز توت و یا شیرینی هدیه می آوردند تا او به نقل خود ادامه بدهد.
در این مرکه ها که چیک می شید بعد بابای ولی ای کران و برانش ولی ها نقل دارم و کنگر بچه نم دارم بچه پاکتای شهر خندهار های شهر خندهار میدونده بیجا های
افغانستان
اونا به جورا نقل میکرم
بنابر دیگر باره جاری شدنی رجه محدود برق تای دو ده ساله اخیر در وادی رشت قصه خانی تا جای از نو احیا می شود. مقصود یک نفر محصل مکتب می گوید این قصه ها بیشتر در ببرقی های زمستان از جانب موی سفیدان و زنان بازنشسته به نبرگان و عبره هایشان نقل کرده می شوند. و افزود این قصه های عجیب و غریب گوشنواز بوده با ساعت ها شنیدن آن انسان در خود خستگی احساس نمی کرده است.
شما برق نیسته می کپیلی بیبیمو مورو افسانه نقمه نقیسه ها نقمه نقمه البته افسانه ها جلبه برای که همی افسانه ها تربیهوی هم ما با وقت میشید که همی افسانه ها را خواهی میکنیم که ما خود مدام چی اشتراک داریم.
و همو کارشناسی مسائل فرهنگی میرزاشاه یکابیر میگوید بسیاری از این افسانه ها و قصه های مردمی تا به امروز روی چاب نامدند. او با تأسف میگوید تا سالهای 70 عصر گذشته قصه خوان ها در غرم خیلی زیاد بودند. فعلاً مردان این هنر را داشته انگوش شمار ماندند. از این رو وی گفت باید وزارت فرهنگ تاجیکستان در گردآوری و روی چاب آوردن این گنج های شایگان به زودترین فرصت سهم بگیرد که فردا دیر خواهد شد.
وقتی که ما خود بودیم بابا قصه ها می گفتن افسانه ها می گفتن یک لذت می بردیم در قصه و افسانه جد های مصبی همون قهرمان تصویر می شد شهر داده می شد و وقتی که در خوردی آدم قصه یا روایت یا که افسانه گوش میکنند در تخیلات خود میبرد کوشش میکنند که پیروی به همون قهرمانی که جهت های مثبت داشت در زندگی پیروی کنند. امروز متاسفانه همین قصه گوی افسانه گوی از بین رفت است. شاید نمایشی تلویزیونی باشد که مردم دیگر توجه به اون چیز قدیمه ندارند، هرچند که اون چیزی که در تلویزیون هست بیشتر وقت مردم ها بیخوده میگیره. طفلی که نوزاد است و گفتن نمیتونه و راه رفتن نمیتونه وقتی که صدای علای مادر که در اونجا قصه است، در اونجا مثلا نوازش است، مهربانی است، نقل است، روایت است، قصیده است، وقتی که میخونه همون طفل از گریه میمونه. من فکر میکنم که باید در این باره وزارت فرهنگ باید آزمون ها تشکیل کنند، همون مستفید ها باقی موندن اونها را دعوت کنند تا که همین چیز از نو احیا شد، از نو زنده شد. اینم یک شاخه فرهنگ ملی ما هست.
این در حال است که برخی افراد افسانه و قصه های مردمی را مالی از گذشته و برای امروزی ها نادرکار ارزیابی می نمایند. اما صاحب نظران می گویند این همه پند و نصیحت در هیچ دور و زمان صدی رشد علم نگشته است. برعکس حال در آن همه آرزو و آرمان مردم تصویر می شود و همین است که در برابر کودکان، جوانان و میانسالها هم شنیدن این قصه و روایات را دوست می دارند. و همه آنچه مشاهده مشاهده شد، مردم از قهرمان گزارشی ما بابای ولی که شاید از آخرین تبار قصه‌خوان های حرفه‌ای در وادی رشت باشد، همیشه خواهش میکردند تا برایشان افسانه و قصه بگوید.
به شنونده گرامی از محفل قصه و افسانه گویی بابا و مادر کلان ها می رویم به محفل هنرمندان و طنزنویس شناخته نورالله عبدالله تا با هم ببینیم که این بار وی برای ما و شما چی دستاویزی دارد. بفرمایید آقای نورالله.
ممنوگاه. این دریا دادر پیشتر ماهی گفتنی یک جانداره داشت. کلان کلان. اگر گویم که بعضیشون برابری نهنگ می شدن، ممکن تو گمان کنی که من محبت می کنم یا دروغ می گویم. و حق هم داری، چون که اگر راستش رو گویم، من خودم در عمرم همان نهنگ زارمانده را ندیدم، نه در خواب و نه در بیداری. لیکن ماهی ها به محبت می گویم که بعضیشون تا یک وجب درازی داشتن بچه‌غرها. نه 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 نه، من از این کم نمی کنم.